خلاق العلاقة من علاقة إقرأ ربك الأكرم الذي علم بالخلاق نعم تلك إن مستوى أكرمية الضمان الذي علم بالقلم علم بالقلم خب إن ما أصول خلقين دي حالا ظهور حجيات داره ولو إن كميشه بعضي از علماء و عرفاء و فلاسفة و حكماء و نمیدونم خروفیون و هر کسی از یه قسمتی از اینها یه استنباط دیگه ای هم داشته باشه ظهور همون حجیت خان خودشو داره علم به قلم این همین علم دیگه همین علم حصولی همین وجود کسبی و وجود لفظی و اینها بعد می فهمودن که خداوند مستاق اکرمیت انسان رو همین علم به قلم قرار میده یعنی همین همین کارهایی که ما داریم انجام میدیم اگر کسی تاریخ بشر رو نگاه کنه با پیشرفت همین علم همین علم متعارف بود که بشر از سیاه‌چال‌های تاریخ و دوران طفولیت خودش به اینجایی رسید که الان هست و هم مسیر معلوم میکنه دیگه ما هم که موظفیم بالاخره توسعه بدیم و وظیفه‌مون رو نسبت به دین انجام بدیم انشاءالله خداوند همه رو صاحب علم لدنی بکنه اهمیتش که به درد مردم آخرش میخوره و باید بنویسیم و بخونیم و بگیم و یاد بدیم همین علم به قلم است بگیم و بنویسیم و بخونیم و تحقیق کنیم و تبلیغ کنیم با همین این علم این وظیفه ما نسبت به دین و محدوده دین انجام میشه و البته خداوند تو این علم موقعی برکت میذاره که اون رموز علم ادریسی هم به قلب کسی وارد بشه انشاءالله هم عملا هم علمن دست از تلاش بر نداره نه او جای این رو میگیره نه این خدای نکرده جای او رو میگیره این که اگر اومد حجاب اکثره اون هم ظاهرا نمیاد الا بعد از عمل به تکلیف عمل به تکلیف هم یه بخشی از این تکلیف این تلاش علمیه که داریم انجام میدیم انشاءالله خداوند متعال همه ما رو موفق بداره انشاءالله نسبت به عرض کنم فکر میکنم رسیدیم به تعبدی و توسلی یعنی اون بحثای بعدم خوندیم به نظرم یه تعبدی توسلی بود بعد بریم سراغ مقدمه واجب ها اجزا بله بله تعبدی توسلی اجزا بله تعبدی توسلی بعد اجزا اون حل میشه هم آره به نظرم هم میشه حالا میتونم تعبدی توسلی من خب نسبت به تعبدی و توسلی خب ما یه بحثی داشتیم من یه یادآوری اجمالی بکنم چون تعبدی توسلی تو تقسیمات واجب یه یادآوری کنم شدولگی ورودمون رو به تقسیمات واجب بریم سراغ قسمت تعبدی و توسلی خب دعوی بود بین اصولیین که بحث تقسیمات واجب رو تو دو بخش انجام میده یعنی شما اگر مثلا در اصول فقه مرحوم آقای مظفر که حالا خوندید ما هم در عموم میده همیشه یه نگاه مخواهیم داشته باشیم برای جنبندی دیده باشیم و دیدید آقای مظفر یه بحثی به عنوان تقسیمات واجب مطرح کرد الواجب اما مطلقون و اما مشروط و حاکم معلمان و منجل یه بار هم تحت این عنوان که اذا شد کفی مثلا نفسیت الواجب اول غیریت یا شما درد نکنه شد کرد مثلا تعبدیت یا تمثلیت یا این چنین مباحث دست شما درد نکنه نه راحت هم درد ببخشید خب این عنوان هم بحث داشت پس عملا دو جور یا دو نهر سبب شد دو سنخ مطلب تو این کتاب شکل بگیره نه که یه فصلی باشه اینا همش تحت او بیاد یه بار تقسیمات واجب مثل مطلق و مشروط معلق و نجف و آکزا یه بار
اگر شک کردیم در مثلا نفسی یا غیبی، عینی یا کفایی، تعینی یا تخییری، به یک معنا این عینی و کفایی، تعینی و تخییری اینها هم تقسیمات واجب هست. پس دو بار باید بحث بشه، یک بار باید بحث بشه. چیش ما گفتیم که واقعیت قضیه اینه که اگر ما که این خودش از امارات اون سیر قدمایی کتاب و اصوله، نه نهج مختار محقق اصفهانی که تخصیص اصول به چهار، اگر ما با سیر قدمایی بیان، اصولیین ما موقعی که باب اوامر رو منعقد کردن و بعد در باب اوامر تفکیک کردن بین حیث ماده و حیث صیغه در افعال و بعد وجوب رو از صیغه به دست آوردن، یک مسیر زبانشناسانه یعنی تحلیل الفاظ موجود در دلیل، که حالا ما با کار با امریم، از بین این همه الفاظ ما الان کار با امر داریم، بعدا بیایم با کار با مطلق داریم، کار با عام داریم، کار با مفهوم جمله داریم، کار با اداه شرط داریم، کار با اداه حذف داریم، جمله شرعی، خطاب شرعی داره تحلیل میشه، اینجا کار با امر داریم. خب حالا وقتی میان افعال رو بررسی میکنن به این شکل، میرسن به این که از این افعال چند نحوه وجوب قابل استنباطه، مثلا نحوه تعیینی، نحوه تخییری، نحوه عینی، نحوه کفایی، اینها انحایی هست که تا بعث نباشه قابل بیان نیستن. عینی لکل فرد فرد، کفایی به بعض نفر، تعیینی تخییر، اینا همه رو وقتی ما میخواییم معنا کنیم به یک معنا داریم بعد از بعث صحبت میکنیم، میشن احکام بعد از بعث ما. وقتی این چنین شد و پس هم زبانشناسی خطاب بود و دلیل، با امرش کار داشتیم، از امر بعثی به دست اومد یا وجوبی به دست اومد یا طلبی به دست اومد، الان اختلاف تعابیری که بود سر جا خودش، بعد انواعش بند شد، بعد که انواع بست شد تو بودن، حالا میرم سراغ عالم اثبات. اگر کسی که در مقابل دلیل قرار میگیره تونست بفهمه که میفهمه، اگر شک کرد چه باید بکنه؟ خب اگر سیاق بحث ما این چنین جلو بره، یعنی ما مسیرمون رو اینطوری قرار بدیم، اون موقع این بحث میشه از احکام صیغه افعال، تبع صیغه افعال مطرح میشه. یعنی یک، ما صیغه ای داریم، دو، صیغه دال بر وجوب یا طلب یا بس یا هر چی که گفتیده هست، سه، این وجوب یا بس یا طلب انواعی داره، تقسیماتی داره، شکلهایی پیدا میکنه، چهار، کسی که در مقابل دلیله بدانه که چی ازش خواسته شده که فهمید دیگه دعوانه بدیم، اگر ندونه تو شک کرد، ما یه قاعده میخوام که رفع شک کنه از مشته یا از مخاطب دلیل. به این شکلی که ما وارد شدیم، اینها شدن تبعات صیغه. عبارت های صفات کفایی هم این چیه. حالا ما باید بریم جلوتر ببینیم، پس اون بحثی که ما مثلا اصول فقه داشتیم که خودش متخذ از کلمات و از اساتید حوزه است و بعد هم الان یکی از مباحث رایجه، یعنی الان میگن آقا میگن اصول فلانی به کجا، میگن تقسیمات واجب، یه عنوان مستقلی تحت عنوان تقسیمات واجب، آیا ما دوباره یه عنوان دیگه اینطوری میخواییم یا نمیخواییم؟ این رو ما بحث کنیم با هم دیگه، نظر باید بدیم که خود به خود اگه این بخواد بحث بشه لابد اولا ان نرجع الى مذهب المختار یا مذهب کل اصولی و فقیه در مسئله تمایز علم و تبدیل علم. مبنا چی بود؟ آیا اجازه میده با این نام تقسیمات واجب هم داشته باشی یا اجازه نمیده. این چنین بحثی که در کفایه مطرح شد چند مقوله بود، چون صاحب کفایه مبنای خودش رو درست کرد. خاطرت باشه تو تمهید اول باب عوامل اینو بحث کردیم، صاحب کفایه مبنای خودش رو درست کرد، تأسیس بابی به نام مقصدی به نام عوامل درست شد، اینا تبعات امر. پس نظم ثنائی کفایه محفوظه. اون چیزیش که الان مقصود به ذکر ماست اینه که اون قسمت اولی که در اصول فقه در المجد و در کتاب‌های دیگران حتی تو کتب درس خارج با این عبارت مطرح میشه که اذا شک فی کون صیغه دالتن علی مثلا عینیه او الکفائیه فما هو المرجع، یا تعینی و تخییری فما هو المرجع، یا تعبدی و توسلی فما هو المرجع، این برگرفته از عبارت کفایه بر همین مکان. اول من فرها به هاذا البيان و من سلك المسلك به هاذا الطريق صاحب کفایه بوده. اینها رو متصلا به دنبال صیغه مطرح کرده. خب این دفعه اول. حالا در ضمن این تقسیم ها که در واقع ما دنبال تقسیم هاش نیستیم، دنبال رفع شکی از مخاطب دلیل در فضایی که نتونه تشخیص بده این هجوم از نوع کفایی یا عینی، تعینی یا تخییری، حالا تعبدی یا توسلی. لذا عبارت اول کفایه رو ببینید تو بحث تعبدی توسلی. بله، عبارت اول تعبدی و توسلی رو اگر عنایت کنید دوستان، بله المبحث الخامس عبارت ببینید، ان اطلاق صیغته هل یقتضی این اطلاق صیغه کون الوجوب یا الله کون الوجوب توسلیا اولا. عنایت کنید شروع عبارت از کجا؟ ان اطلاق صیغه هل یقتضی کون صیغه توسلیا اولا. این گویش و گفتار غیر از اینه که من بیام یه بابی درست کنم مستقلا به نام تقسیمات واجه، بعد بیام بگم خب واجه مثلا اما عینی و کفایی، بعد بیام بگم عینی این معنا داره کفایی این معنا داره، عینی این لوازمو داره کفایی این لوازمو داره، بعد بگم مرجع اندلقت چیه مرجع اندلشت چیه. آخو اینطوری نرفته چلو. با سطح بزنید ابتدای ارز کنم خدمت با سعادت شما المبحث ثابت. باز دوباره قضیت و اطلاق صیغته کون الوجوبه نفسیاً ای تعینیاً اینی یا و الاخر. باز نمیده تقسیمات واجب رو مستقلن به این شکل مطرح کنه. سیاق گفتار آقای آخون زنجیروار و متصل به همه، یعنی از اول کار از اول عوامل که وارد شد ای خاطر دوستان باشه بحثای پارسال آخون من ماده رو گفت، ما رو ماده بحث داریم، ماده اصلا ورودش تو علم و اصول درست هست یا درست نیست، اختلافاتی که آقایون امروز دارن سؤال بحث از ماده استطرادی هست یا استطرادی نیست نشون دادیم به مبنایی که آقای آخون درست کرده برای خودش ورود درستی بوده، بحث ماده مطرح شد. بعد هم بحث صیغه در پی اومد، اتصال زنجیروار این دو تا بحث به هم دیگه محفوظ بود اتصالشون. بعد از اینکه صیغه رو گفت، صیغه تفکیکش به ماده و هیئت درست شد، بعد ما سراغ احکام هیئت از هیئت طلب و بعث و وجوب و ماشابه از ذلک نتیجه شد، بعد اومدیم سراغ این که این وجود میتونه تعینات و مصادیق متعددی داشته باشه و به تالی حالا مرجع برای مخاطبی که میخواد تحلیل دلیل کنه کی باید باشه. این میشه یه سیاق زنجیروار متصل به هم با قاعدت استنباط حکم شرعی که افتدای کتاب قصدی الان ما فعلا حاجه آدو سردد این بودن که تفکیک کنن بگم بسم الله الرحمن الرحیم. ما توی سری کتاب ها مثل اصول صفحه کتاب های درس خارجی متعددی میبینیم دو بار این مباحث مطرح میشه، یک بار تحت عنوان تقسیمات واجه، یک بار تحت عنوان این که مرجع در اطلاق چیه، کدوم قسمت این اقسامه. بعد از در این روش دوم و نهج دوم نهجیه که سر ره دا به این صاحب الکفایه و صاحبکفایه اینطوری سلوک کرده مطابق با سازمان که صاحبکفایه تو تبایی بکنی. من پاسا بحث دارم نمیخوام نهی دارم اشاره ای حرف میزنم، دلیل ها که قبلا گفتیم صاحبکفایه مطابق مطابق کنی تو تبایی بکنی و تبویز علم و اصول قسم اومده جلو باب عوامل رو معلوم کرده، فصولش رو معلوم کرده، مباحثش رو معلوم کرده و در همه اینها کلا و جزءا قایتش استنباط حکم شرعی بوده. با همین سیاق داره میره جلو. این تفسیر و توضیح و یه گزارش از سیاق فقهی کفایه. اما حالا اگر کسی میخواد یه بابی داشته باشه تحت عنوان تقسیمات واجب، ان الواجب اما عینی و کفایی، تعینی و تأخیری، ناراحت و میفسق، معلق و منجر، مطلق و مشروع، اینا رو بیاد تقسیم کنه اونم اشکال نداره. موقت و غیر موقت، موقت تقسیم بشه به مزیق و موقت، غیر موقت تقسیم بشه به فوری و غیر فوری، اینا چیز خوبیه بد نیست. اما این دوباره خودش یه سازوکاری میطلبه. چی شد اینجوری شما گفتید این باب چگونه تو علم اصول متولد شد؟ سر و تهش چی میشه؟ با سازوکاری که شما تو ملاک مسئله اصولی دادید سازوکاری داره یا نداره؟ اینا رو همه رو باید جواب بدید. صاحب که پایی تکلیفش معلومه، اینجا منظم هم آمده شده. اونجا میرسیم بگن چرا احسن تو صاحب که پایی اونجا میاده. حالا میگیم چرا اونجا آمد، در اصول فقه کجا آمد؟ در خاتمه اوامه. لذا ما آمانه که اصول فقه خدمت دوستان بحث میکردیم گفتیم آقا شما همین الان بشین یه بحث میکرد این تقسیمی بود تا چی شد دوباره اومدید اینجا این تقسیمات واجب رو. خب باز یکی دیگه از نکاتی که پیرامون این مطلب وجود داره عرض کنم، یکی از اشکالاتی که معمولا به عبارت کفایه گرفته شده توسط اساتید علم و اصول این مسئله که صاحب کفایه وسط بحث شروع کرده. سوال عبارت رو عنایت کنید، ان اطلاق الثیقه هل یقتضی کون الوجوب توسلیا اولا. پس آقای صاحب کفایه شما اول بگو توسلی چیه، تعبدی چیه، بعد بگو حالا ظهور اولی در چیه، اینا پله پله بشما بعد که حالا که شک کردیم مرجعی داریم یا نداریم، اطلاق چی اختزا داره. این رائجه که میگم متاسفانه کفایه این قسمتش خیلی متعادل و متوازن نیست از وسط.
ظهور
در چیه
که این نتیجه بحثه تبدیلی
برسید
که ظهور باید
برسید عبودی یا تبدیلی؟ نه، شما اگه میخواید یه بابی بنویسید به نام باب تعبدی و تبدیلی چجور میرویسید خود شما؟ میگید اول من تعبدی رو معنا میکنم تبدیلی آفرین، بعد میام تحریر محل نزاع میکنم، بعد اقسام رو معلوم میکنم، پله پله میرم جلو. صاحبکفایه شما این کار رو انجام داده مستقیم سر چی رفته؟ مرجع اندشکت. اطلاق کجا استفاده میشه؟ اطلاق کجا استفاده میشه؟ مولا در مقام بیان بود جز ازائز را نگفت پس نمیخواهد، شک ما برطرف شد. خب این شروع، این از اواسط بحثه. منازل منطقی که مقدم بر این بوده الان در عبارت کفایه منعکس نیست، این گفته شده. خب بعضی ها کار از این هم فراتر گذاشتن، گفتن آقا این طور که شما دارید بحث میکنید که اصلا ربطی به عوامر نداره، اینا از
ثمرات باب اسیاده چون اسم باب اسیاده دار محصول
دیگه ما چرا اینجا آوردیم
به قول همین عبارت که پر همین پاراگراف اول هنوز وارد این که ترسلی چیست و آخون چی گفت عبدی چیست آخون چی گفت نه جانده به کلمه اول این اطلاق و سیقه هر یک تنی بسن اسکول چون رفتید رو اطلاق این وسط بگم وسط از سهارات ما به اطلاق با این توضیح که ما خدمت شما عرض کردیم به نحو اجمالی سرخط جواب به این اشکالات رو عرض کردم خدمت شما. حالا من به صدد رد همه اشکالات نیستم چون جواب این اشکالات دوباره باید من یادآوری کنم احکامی که تو سیعه ام خوندیم احکامی که تو باب مطلق مقرد بخواییم بخونیم اما سرخطش همینی بود که عرض کردم جناب کفایه این وسط بحثش هست اما وسط بحث صاحب کفایه نه وسط بحث شما. شما زاویه دیدی که به عبارت صاحب کفایه دارید هنوز تقسیمات واجبیه. کسی که میخواد با اون منهج سلوک کنه تو که اصول میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم باب التعبدی و التوسلی بعد اولین سؤال اذا اعترضت ثلاثتون هنا خمس مراحل متوالی یکی یکی به شما ما التعبدی ما التوسلی لفظه ما التعبدی و التوسلی اصطلاحا حالا حل تعبدی و توسلی موجودن به شریعت املا بعد کسی بخواد یه رساله ای بنویسه در باب تعبدی و توسلی یا یه باب مستقلی بنویسه در باب تعبدی و توسلی عفق درستیه با اون زاویه وسط بحثش قرار میگیره این عبارت کفایه با اون عینک به کفایه نگاه کنه میگه کفایه از جایی شروع کرده که باید حداقل یه 4-5 مقدمه قبلش اما حالا من از کفایه بگم جناب الان توضیح هم دادم جناب کفایه اینطور عمل نکرده او گفته من وارد باب اوامر شدم منم از همون اول گفتم از کل باب اوامر وجوب و احکام وجوب میطلبم و الا حتی اون قسمت های مباحثش که ادبیه مقصود به ذات من نیست بعد هم آمدم سیاق وجوب رو که چگونه از صيغه افعل متولد میشه گفتم سازوکار منطقی تولد وجوب از صيغه افعل رو توضیح دادم با ایقاظون با چه با اون دقت هایی که آیه آخون داشت که دیگه خیلی دفت اونجا بودا چجور از ماده هم تا اینجا میرسون خودش خیلی راه بود همه اینها تمام شد. حالا وقتی که چگونگی تولد و وجوب رو گفتن و احکامش بیان شد حالا سوال دارم اندل اطلاق از دیگه چه فهمیده میشه؟ بله وسط بحث اون وسط بحث من لذا مبحث ثالث من اگر کسی این چنین نگاه کنه خیلی از اشکالاتی که حول عبارت صاحب کفایه حل میشه. مطلب بعدی جانم کدوم اشکال جواب نداد؟ خب از لطف اون که میگفت از لطف مقدماتی داره داشت مقدماتی میگفت که اگه میخواست با اون تعبیر توسل مستقل بنویسه باید مقدماتو میگفت شما گفت این مقدماتی که مدت عبدال رسول نیوردید پله پله آمد جلو رسید به اینجا بعد مرجع دستش جناب کفایه داره جواب میده میگه اصلا واقعا این وسط بحث منه من که دارم مرجع دستش رو بحث میکنم الان تو جایگاه هستم که دارم این کار رو میکنم جایگاه کجاست پیش من کفایه حالا اینه که کفایه میذاریم به چشممون جایگاهش اینجا که وقتی من چگونه یه تولد و وجود از دیگه افعال درست کردم حالا اندر اطلاع از دیگه افعال چی میفهمم؟ اگر فیضی برای صیغه افعل نیامد شما با صیغه افعل چه معامله میکنید؟ الان توضیح میشه اون میشه قدم رو گفتم مثلا دوم دارم خواستم وارد این بشم اما کسی نگه که اصالت الاطلاق یه ثمره ایه برای باب تعبدی و توسلی نه خیر تعبدی و توسلی کلش یه جزی از باب صیغه افعله خودش باب مستقل برای من صاحب کفایه نیست شما بخواید مستقل کنید اشکال نداره متد اصول اجازه بده انجام بدید متد من اینه این هم احتمال داره این هم احتمال داره این هم احتمال داره این هم معجزات همون ذهنیته یعنی اینها دو دیدن من الان فقط دنبال این بودم که خدمت شما عرض کنم اینها دو تا زاویه دیده
و با زاویه دید کفایی که سر مطلق کنم نمیخوام بگم اشکال بهش وارد نیست. شاید من خودم فی نهایت مطلق مدافع اون سبک تقسیمات واجب باشم ها، اما میخوام بگم اگر قرار کفایی یه بار میخوام بگیم مازا قال قرار کفایی سب تو کنیم تو وارد دیده شده نه آنچنان و لواحقش دیگه
از یکی از لواحقش ما قبول کردیم.
بله بله لذا به ذات نگیره به سراغش. حالا من تعجبم از اینه که یه بزرگواری تو درس خارجش هم به سبک آخون مطرح کنه، نمیگم در یکی نظر مختار کفایی تعلیف نظر مختار شد تو تدریسش هم به سبک کفایی رو مطرح کنه هم به سبت که اونایی که تقسیمات واجب و مستقل دارن مطرح کنه. بعد هم معلوم نشه که موضوع کار با متد علمی شما تو علم و حسین کدوم گرفتار داره. من نمیخوام دفاع کنم، باز تأکید میکنم، میخوام بفهمم صاحب کفایی چه گفت، با چه زاویه دیدی داره اینا رو میپیمایید. لذا هیچ کدوم از این بزرگوارا که این چنین مشکلاتی تو کلاماتشون وجود داره نتونستن این سوال جواب بدن آقا چرا این مبحث سالکه. خواهر آخون یعنی مثلا دنبال این بودید که مباحثتون این رساله پایان‌نامه از یادن میریسن، یعنی هر فصلی مثلا باید چند صفحه باشه این فصل بزرگتر از این نشه. مثلا آیا آخون دنبال این بودید که فصلات با هم از جهت تعداد کلمات موازن باشه، مثلا یه فصل بستی فصل جدید شروع کردی، دنبال استقلال منطقیش بودیه، دنبال ترتب در توالی بودیه، چی بوده این قصه؟ اینا دیگه معلوم نیست. حالا ما به خود قوه الهی به امید خدا برسیم تا اجزا. بعد آخرین سوال، سر این که ایسالت او رابع او خامسه یه چیزه که به ذهنمون هست اونم عرض میکنیم انشاءالله خدمت شما. مطلب دوم در تعریف تعبدی و تمثلی جان اگه خاطرتون باشه من کلیت مطلب رو تعریف میکنم بچه ارتباط منطقیش رو، اما اینکه آخون دنبال چی بوده پارسال هم یه بار اون رو گفتم خدمتون، گفتم فراموش نکنید، چون پارسال هم یه بار بحث شد هنوز یادم هست نوع سوال رو از درم، فراموش نکنید آقای آخون رضوان خدا بر او موضوع رو ساخت که بذارش تو تاخچه. آخون هیچ کاری با موضوع نداشت. این استنباطی که تو کلمات محقق عراقی آقا رفت یه جایی دیگه ها برداشت سراغ موضوع، حواستون باشه خارج داریم میزنیم سیر وقتمون نیست اما جواب میدیم. آخون که آمد آقای محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه، آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، حداقل اینو بزرگوار که تأکید داشتن که به جمله معروفی داره محقق عراقی چقدر قشنگه، ان وجود الموضوع لا یلازم علمنا به، بودن موضوع مسئلتون علمنا بالموضوع مسئلتون اخرى. لذا محقق عراقی و این طبع که الان خیلی فلاسفه هم همینطورن ها، خیلی فلاسفه بزرگ معاصر هم همینطورن، اینا میان بین ثبوت و اثبات تفکیک میکنن، میگن بحث موضوع یه بحث ثبوتیه، بحث تمایز بحث اثباتیه. من گفتم آقا این شروعش از کفایه است، جناب کفایه موضوع رو درست کرد به خاطر برهان یا استدلال یا تبع یا عقل یا ذوق یا عقله یا هر چی، یه چیزی درست کرد چون نشناختش گذاشتش کنار و من سرام تمایز. یه جمله دیگه بهتون بگم، این کاری که امام انجام داده که تمایز رو برده رو فنخه موضوع رو ول کرده، محمول رو ول کرده، خود این یه تیکش متأثر از این عبارت کفایه، یعنی تبعضی که آیه آخون بین این دو باب درست کرد، موضوع تمایز.
چون دارم یه تیکشون ممکن امام دلیل داشته باشه که موضوع نداریم، اما بالاخره موضوع نداره بلش کن، اشکال نداره بلش کن، اما تمایز داریم به تنفیت مسائل. این رو داره از هم دیگه منفک کردنه. اینها شروعش از باب کفایه بوده. یه لحظه تماسر، یه لحظه ارزم، این وسط ارزمه، چون ایشون اسم موضوع بود، یه مقدمه چیه که موضوع بود. ها بیم اینجا، بیم اینجا. جناب کفایه در ملاک مسئله اصولیش، یک، در ملاک تمایل، دو، اومد یک منهجی درست کرد که نتیجه اون منهج، حالا بگید آقا مسته اسم موضوع دیگه نیاریم، نتیجه اون منهج شد این ساختاری که اینجا ما داریم میبینیم. این منهج مبتنیه بر سازمانیه که آقای آخوند در تمایز علم و اصول که تدویب رو ازش متولد کرد انجام داد.
این همه جدید
مطرح شده،
من
موضوع
من
خود در حالا آخوند اینو قبول داره یا نه؟ ما اون موقعی که داشتیم بحث می‌کردیم آخوند زیر بار این نرفته، گفتیم این نظر آخوند نیست، گفتیم آقای آخوند موضوع رو جدا کرده ثبوتن رو تمایز که اومده، اومده با عقلا و اون مطالبی که داشت حرکت کرده و در این فضا ملاکی شکل داده که این مباحث رو سر اون سفره درست کرده، نظمش هم برقراره تو این مباحث.
نظمش غیر عقلایی نیست، غیر عقلایی اگه به نماشه در این تبدیل بیدیم که اهلیت من از عقلا بدم خب این نیست، چون دارشون که
کتاب های
دیگه اینطوری
نیست. کتاب های متأخر از آقای آخوند اگر ببینید، یعنی بذار بایی زبون دیگه بگم، اینجا که داریم حرف میزنیم داریم باب رو میگیم، ضابطه آخوند رو تمایز اومد. اصلا این سؤال رو باید ببینیم، اگر اقلا در تمایز بحث شد اقلایی و زمام رو به دست اقلا دادیم، اقلا میگن اگه یه ملاکی اولش اقلا بود دیگه تا آخرش برو هر که کرد، یا اگر هم وسطش یه ملاکش غیر اقلا شد برش که یه ملاک دیگه درست کن. این دعواه. الان استاد من حضرت آیت الله سبحانی که آخرش به من فهمون که اقلا کن دین و کن ولی دین، تمام. سر همین بعد من ایشون مدافع بود از تقسیم آقای اصفهانی، من مصر که این جمله شما که ما به تقسیم حساب کفایه عمل میکنیم یعنی دست مای اصفهانی رو درد نمیخوره، مثلا با مدرسه طبعه محسن مروجه دید نمیتونید بگید ما دست مای اصفهانی قبول داریم، به من رو مخواه از درگونه من در بیاری که دست مای اصفهانی غلطه، من نمیگم لکن دین و کن ولی دین یه باشه. اما این کنایه از چیه؟ هیچ کدوم از نویسندگان متفکرین گویندگان در علم اصول موقع حرکت تو علم اصول از قبل کتابان علا ترتیب کفایه تجاوز نکرده، نه محسن خویی نه دیگر، همه شونه هم میگن تقسیم اربعه ای آقای اصفهانی به درد میخوره، خوبه مختار، اما نه تلسل تخطی کنه، یعنی کاری که ساب کفایه تر اقلایی. حالا از کنم ایشو کل این، حالا آیا اگر از اول علم این چنین اومدون که اقلائیه حق داریم وسطش غیر رو عوض کنیم؟
جز
یکنش میشه مسئله بعدی و بحثی که داشتیم آیا میشه یه مجموعه رو با چند ملاک تقسیم کنیم اقلائی میشه نمیشه؟ از اینجا باید بریم این قصه را شده. بچه
ما
برای جدوگیری
از اشتراک و
بهتر کردن
تمایز
بین
علوم،
یعنی شما
در
مرحله دوم تمایز
تو
موضوع تمایز دیگه میشه بحث خارج اون بحث، یعنی ما ببینیم مبنای حساب کفایه میپسندیم یا نه که اینا رو از هم جدا کرده. حالا دیگه من نظر نمیدم، چون نمیخوام دیگه میخوام تا اونجا که خود کلام حساب کفایه ما بریم جلو، نمیخوام نیتم اشکال گیری به کفایه فعلا نیست، اینو بذارید مرحله بعدی بحث کنیم توی سطح دیگه بحث کنیم. مسئله دومی که اینجا داشتیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید.
الان طبق هر مبنایی که آخوند چه قدما ثمره عملی داریم که حالا غیر از تمایز علوم برای موضوع
بله
یعنی ما قبولش بکنیم، یعنی فقط ایمان فرق بکنه که اصلا قبول نداره یا در دسترس میخواده چیز
ما ظاهرن چهار پنج اثر مهم برای بحث موضوع داریم. خب این میشه مشهور این در تحقیق ممکنه موضوع بین اینا مشترک لفظی بشه. اشاره به این مطلبی که دارم عرض میکنم، حضرت امام تو انوار الهدایه ذیل بحث خبر واحد داره برای جواب دادن به اشکال محقق بروجردی سر ادخال مقدمه واجب در علم اصول. حضرت استاد العظم آیت الله العظمى آیت سبحانی هم در پاورقی مقدمه واجب تهذیب این مطلب رو منعکس کردن از امام. چیه تبدیلش؟ اشتراک لفظی کلمه موضوع. باز این از دقتهای حضرت امام، من بعدی ها از امام گرفتن اگر کسی ببینید مثلا تو خود تمایز بریم و بگم این لغز بشه تا بعد بریم سراغ ثمرات دیگه. این کوتاه عرض میکنم مثلا آقای بروجردی میاد میگه چون حجت فلفق مسئله مشترک همه مباحث اصولیه، اما این در محموله موجود مشترک بین همه مباحث فلسفیه، اما این در محموله. پس ما بگیم که جامعه محمولی داریم نه جامعه موضوعی. نه فهمیدیم. بعد امام میگن که نه اصلا این موضوعی که اینا تو موضوع علمیان غیر از موضوع رو در مقابل محمول مسئله. و البته این عرض ذاتی به معنای ذاتی باب برهانی هم که شما فکر میگه اتباع برهان نیست چیز که هست نه رفعه شده به ست معنا. بعد تبعش اتفاقاتی میفته. ببینید دوستان عزیز یه مطلب دومی که میخواستم عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس مطلب اول این تعبیر حضرت آقای آخوند بود ان اطلاق صیغه. گفتیم این اطلاقه رو بحثایی شده ما توضیح دادیم. مطلب دومی که وجود داره من آخر سرجم اینا مخرج مشترک میگیرم که عبارت رو بخونم، اما الان دارم به تفکیک با شواهد عبارتیش میگم بعد مخرج مشترک رو میگیریم عبارت رو بخونیم با هم دیگه. مطلب دومی که اینجا به وجود اومده این مطلب دوست بردیم باز خیلی مهمه و نو، یعنی محقق بروجردی فرموده دنبالش نگرفتن خیلی ها. اونم ایسا هست خواهد اینه ما خواهد استنباس کنیم استنباس رو شرکی کنیم برست یا نه؟ مگه نه ما خواهد اطلاق رو استفاده کنیم. مولا در مقام بیان بود قید زائد نیاورد پس تعبدی را نمیخواهد. اینطور میشه دیگه اصلا این تعبدی و توسلی از کجا متولد شده تو فقه؟ دقت کنید دقیق بشید. این من چرا گفتم این مطلب دومه؟ این معنای تصوری این که از اطلاق داریم شروع میکنیم یعنی چی؟ یعنی چی داریم میگیم داریم از اطلاق فقه در بحث تعبدی و توسلی استفاده میکنیم؟ اینو خواهم تصورش کنم خودشون. باز این یکی از سیئات این سبک جدید بحثه که این آمده بحثه مواجه درست کردن، یعنی اطلاق و صیغه که رواشون این جنبه مورد غفلت واقع شد. آقا شما میگید تعبدی توسلی، اطلاق معمولا رو چی پیاده میشه؟ مولا میگه که عقیم و سلام. تو میگی مولا در مقام بیان بود مثلا دارم میگم چون الان این خطاب تشریعتا خطاب اطلاق ندارم فرضی داره میگم آقا مثال معروف اصولی میزنید اکرم مثلا فقیران مولا در مقام بیان بود فقیر را گفت قیدی برای او ذکر نکرد پس قید را نمیخواد.
آیا منظورمون از اطلاق صیغه اینه که عنوان تعبدی و توسلی تو دستور مولا اومده بعد قید نداره؟ عنوان تعبدی و توسلی یه عنوانه فقها ساختن. اصلا این عنوان تو ادله شرعی مذکور نیست که ما بخواییم سر اطلاق و تقیید خود عنوان صحبت کنیم. فهمیدی چرا تو دنبالی برای اطلاق؟ اگه کسی با باب اطلاق اومد میگه اطلاق چجوری پیاده میشه؟ میگن اطلاق اون دقیق لفظی پیاده میشه. کدوم دقیق لفظی؟ آقا حضرت فرمود مثلا بفرمایید فرمود تو مثلا عقیم و سلام شما میگید مولا در مقابل سلات گفت فلان غیر رو نگفت. خب این به شرط اینه که عنوان سلات اول تو کلام حضرت بیاد. عنوان تعبدی یا عنوان تمثلی مگه تو کلام حضرت اومده که ما دنبال اطلاق و تقییدش هستیم؟ اگه تو کلام حضرت نیومده کل دعوای سر اطلاق و تقیید چه فایده‌ای برای ما نداره، چون ما فعل و فیل اطلاق و تقیید تو کلام معصوم کارمون رو راه میندازه. اطلاق و تقیید تو کلام حضرت دیگه نداره. پس چه باید بکنیم ما؟ پس اگر خود عنوان تعبد و توسلی تو کلام معصوم نیست پس چی تو کلام معصوم هست؟ پس ما اطلاق و تقیید چیزی رو داریم بحث میکنیم که فایده نداره، عنوان مستنبطه. آقا وقت ما گذشت فکر میکنم نهتی من این ساعت بله باقیش بذاریم برای جلسه آینده. و صلی اللہ محمد و آله. Thank you.